سپاس تو را. ای خداوند مهر ما که وجود من را از مهربانیت لبریز کرد تا رسالت دوست داشتن بندگانت بر دوش من بال پروازی شود به سمت معنای عالم و ملکوت.
خدای شکرت به همه چیز، به عمری که بهم داده، به سلامتی بهم داده، به مال دنیایی که بهم داده، هر آرزویی داشتم خداوند داده.
خدای من، از تو به خاطر آرامشی که بر من ارزانی داشته ای سپاس گذارم. از تو به خاطر رزق و روزی حلالم سپاس گذارم.
من خدا رو خیلی دوست دارم، خدا منه دوست داره، چون میتونم هر چی میخوام بهم میده. بچه های خوب داده بهم، خدا رو شکرت، ممنونم ازش.
از تو به خاطر رفع تمامی دغدغه ها و امنیتم سپاس گذارم. سپاس که بی شمار و شماره میبخشی.
از خداوند به خاطر داده ها و نداده هاش تشکر میکنم. داده هاش نعمت و نداده هاش حکمت بوده.
خودمونو اونجوری که شایسته ماست نمیشناسیم. ما از هزار و یک گنج استعدادی که خدا به ما بخشیده بیخبریم. ما از اون امانت اصلی و خدایی که در نهادمون هست غافلیم، همون امانتی که آسمان و زمین و کوه‌ها تا به تحمل اونو نداشتن. ما نمیدونیم اون روحی که خدا در کالبد خاکی ما دمیده چیه؟ برای همینه که خودمونو دست کم میگیریم، برای همینه که ارزون فروشی میکنیم. مولامون علی علیه السلام فرمود قیمت جسم شما بهشته، اونو به کمتر از بهشت نفروشید. جسم که خاکه، ما گاهی روح افلاکی خودمونو به متاع قلیل دنیا میفروشیم. ما قدر خودمونو نمیدونیم.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا، بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را. فقط فقط تو را دارم، فقط توی تو دلدارم، به جان تو گرفتارم، جانم جان. چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست، مرا دعا کن. کجا کجا صدا کنم رسد صدای من، خدا خدا فقط به تو رسد دعای ما، مرا صدا کن. بیا 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 بگو هوا هوای ماست، چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست، مرا دعا. صدای ما خدا خدا فقط به تو رسد دعای ما، مرا صدا کن، مرا دعا کن، فقط دعا کن، مرا دعا کن.
لحظه هایی از شبان روزه که درهای رحمت خدا باز شده. توی این لحظه ها یکی از بالاترین و بهترین دعاها درخواست توفیق خودشناسیه. التماس کنیم بهش، خواهش کنیم ازش اونطوری که واقعا فکر میکنیم اگر نیاز میخواییم ابراز بکنیم باید اونطوری حرف بزنیم، اونطوری ازش بخواییم. برای زدودن غبارهای غفلت هر خبری همینجاست در درون خودمون. فرمودن که القلب و حرم الله، دل، دل مؤمن حرم خداست. به خونه خدا غیر خدا رو که نباید را داد. خدایا یه قدم مونده تا طلوع آغاز، یه قدم مونده تا نقطه شروع دوباره، تا دوباره با تو از تو آغاز کنم. قرار دل بیقرارم، با تو از تو آغاز می‌کنم.
خدایا با طلوع امروز همه ی خطاهایم رو ببخش و اجازه بده با تو دوباره از تو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
داشتن پیمان ما، تنها گواه ما شد خدا. تا این جهان برپا بود این عشق ما بماند به جا، در بستن پیمان ما تنها گواه ما شد خدا. تا این جهان برپا بود این عشق ما بماند به جا. ای ساربان کجا می روی، لیلای من چرا می بری؟ ای ساربان کجا می روی، لیلای من چرا می بری؟ زندگانی به یاد یاری خوشا، قطر اشکی ز سوز عشقی خوشا زندگانی. همیشه خدایا محبت دلها به دلها بماند، بسان دل ما چو لیلی و مجنون فسان شود، حکایت ما جاودان شود. لیلی و مجنون فسانه شود، حکایت ما جاودانه شود. اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی. تو اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی. تو از عاشقی چه میدانی؟ پس از تو نمونم برای خدا، مرگ دلم را ببین و برا. پس از تو نمونم برای خدا، تو مرگ دلم را ببین و برا. چو طوفان سختی ز شاخه غم، گل هستیم را بچین و برا. که هستم من و تک درختی که در پای طوفان نشسته. شاطه های وجودش ز خشم طبیعت شکسته.
صبح پاییزی شما به خیر. 5:14:24 است. طاعت و بندگی همتون مورد پذیرش درگاه الهی و دعاهاتون مستجاب. با شما هستیم با ادامه برنامه زنده بیدار باش تهران تا حدود ساعت 5:30 با سامانه پیامکی 30094. لطفاً همراهمون باشید. علی آقای یعقوبی همچنان بیدارن. 919-48-92 گفتن که مجموعه ترانه ها به شدت عالی بود. خدا رو شکر، از این بابت خوشحالیم که دوست داشتید و خوشتون اومده. آقای سنایی مخلصم از کاشان، آقا منصور سنایی همچنان همراه ماست. خانم مریم از نارمک به شما هم سلام میکنم. سرکار خانم مژگان از شهرستان فیروزکوه، سلام و ارادت. انشالله که همیشه سلامت باشید و سرشار از حس ناب زندگی. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 30094 با ما در ارتباط باشید. بخشی از برنامه سلامت محور تهران ما سلامت رو براتون انتخاب کردیم که این لحظه تکرار میشه. لطفاً بشنوید.
بی وقفه میریم سراغ گفتگوی اول در همراهی با جناب آقای دکتر ایرج خسرو‌نیا، متخصص داخلی و گوارش. آقای دکتر با احترام سلام میگم به شما، اولین روز هفتهتون به خیر باشه.
خیلی ممنون میکنم حسنی، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم.
درود به شما، متشکریم. جناب آقای دکتر خسرو‌نیا، ما میخواییم در رابطه با کبد چرب اطلاعاتمون رو بروز کنیم در گفتگو با جناب عالی. شما متخصص داخلی و گوارش هستید، بفرمایید کبد چرب وقتی که گفته میشه افراد دارن، حالا از هر نوع گریدی که گفتگو خواهیم کرد با شما و آگاه تر خواهیم شد، یعنی چی اصلا کبد چرب؟
اول خدمت رو هستم که کبد بزرگترین غده بدن هست، کارش هم تصفیه مواد سمی بدن هست.
بله.
و متابولیسم مواد غذایی که میخواییم، وقتی که این دلایلی اختلال پیدا کنه، این مواد سمی وارد خون میشه و باعث ناراحتی های متعدد حتی مرگ میشه. بنابراین بزرگترین غده بدن هست و کارش هم خیلی مهمه. کبد چرب هم یکی از بیماری های کبد چرب رو درگیر میکنه، یعنی این که مواد چربی در درون سلولهای کبد تجمع پیدا میکنه و از کار طبیعی شلوغی میکنه و یواش یواش بیمار میشه. در افرادی که چاق هستن، دیابت دارن، فشار خون دارن، پرخور هستن و سابقه فامیلی دارن و در خانمهای حامله این بیماری بیشتر دیده میشه.
بله.
متاسفانه از هر چند نفر، از هر 7-8 نفر ایرانی یک نفر مبتلا به کبد چرب است. در سالهای بسیار دور اصلا کبد چرب فقط مختص خانمهای حامله بود، ولی در سالهای اخیر میبینیم که روز به روز بر تعداد اون افزوده میشه، شیوعش بیشتر میشه و متاسفانه پیشرفتش هم بیشتر میشه. پیشرفت بیماری اینه که وقتی تشخیص میدیم کبد چرب، ممکن روزهای اول گرید یک باشه، گرید دو باشه، گرید سه، بعد یواش یواش اگر که بیشتر اصلا گرید سه تبدیل میشه سیروز، فیبروز کبد، و اگر باز پیشرفت کنه ممکنه به سرطان کبد خرد بشه. بنابراین بیماری از نظر تشخیصی مهم است و باید سریع تشخیص داده بشه.
به راه های تشخیص اشاره میفرمایید آقای؟
بله، عرض و حضور سرطان، اکثر اوقات تشخیص کبد رو کبد چرب تصادفی هست، یعنی به دنبال بیماری های دیگری که سونوگرافی شکم میشه یا آنزیم های کبد بررسی میشه، آنزیم های کبد بالا هست یا کبد رو سونوگرافی، که در سونوگرافی میگن که کبد مبتلا هست به کبد چرب یک، دو یا سه، و یا فیبروز هست، سیروز هست که باید تزریق بشه. بنابراین اولین چی تصادفیه، و به همین دلیل که ما اگر هر 6 ماه یک بار کبدمون، دستگاه گوارشمون، از کلیه‌مون یه سونوگرافی معمولی بکنیم، ببینیم اگر مبتلا هستیم به کبد چرب، به این تشخیص میرسیم و شروع میکنیم به درمان و پیشگیری از پیشرفت بیماری.
آقای دکتر خسرو‌نیا، در رابطه با کبد چرب آیا خوراکی هست که تأثیر گذار باشه یا برای راه درمان کبد چرب توصیه شما چیست؟
بله، متاسفانه فست فود ها، غذای چرب،
که سمفود میگن این روزها بهش، فست فود یا همون سمفود ها. بله
بله، اینا باعث میشه که کبد چرب به وجود بیاد. الان به دلایل مختلفی که در خانواده ها وجود داره و فرصت درست کردن غذا رو ندارن، متاسفانه روی آوردن به فست فود ها، سریعا یک زنگ میزنن بچه‌شون میارن و بیچونش هم خودشون هم بچه هاشون گرفتار این مسئله میکنن. با یادمون باشید که کسانی که در خانواده هاشون یک نفر کبد چرب هست، بقیه هم باید دنبالش باشن، چون در چیز فامیلی خیلی زیاد هست، یعنی یک نفر گرفتار هست، بقیه خانواده پدر، مادر، برادر، خواهر هم ممکن گرفتار بشه، و بنابراین این افراد هم باید دارن سونوگرافی کنن و تشخیص بازه. تشخیص بیماری یکی با آنزیم های خون هست، یکی سونوگرافی، یکم بیوپسی کبد. یعنی با این تکام میتونیم تشخیص بدیم که کسی مبتلا هست به کبد چرب یا نه. ولی وقتی تشخیص دادیم پلیت واقعا درمانش درمان خاصی هم نداره، لاغر شدن هست، رژیم غذایی مناسب هست، تحرک و ورزش هست، بعضی اوقات ویتامین این و بعضی مواد دارویی هم ممکنه مؤثر باشه، ولی مهمترینش رژیم غذایی مناسب و تحرک.
آقای دکتر خسرانی، در اولین مراحل چگونه تشخیص میشه داد؟ همین که فرد فقط چاق باشه یا میشه که فرد لاغر هم باشه و کبد چرب داشته باشه؟
بله، افراد لاغر هم گرفتار میشن، بچه های کوچیک‌تر هم ممکنه گرفتار بشن، بنابراین به سن ربطی نداره، به لاغر و چاقی ربط داره. چاقی یکی از عللش ممکنه باشه، فشار خون هم یکی از عللش، دیابت، پرخوری، عدم تحرک و ارثی بودن. کسانی که پدر و مادرشون ارثی هستن ممکنه از همون اول بگن دسته 400 بگن کبدشون چرب باشه.
بسیار خوب. خیلی دکتر، سوالات زیادی در این زمینه دریافت کردیم. هرچند دوستان عزیز، شنوندگان عزیز، امروز قراره در رابطه با سردردهای فصلی سوالاتتون رو برامون بفرستید. 30094. ولی خواهش میکنم موردی آقای دکتر اشاره بفرمایید. آقای اصغر امینی پرسیدند آیا اهدای پلاسما تأثیری روی کبد چرب داره؟
چیه پلاسما؟
اهدای پلاسما.
نه، تأثیری نداره.
و اینکه آقای دکتر گفتند که آیا مصرف تخم مرغ برای کبد چرب ضرر داره و یا قرص، آیا قرصهای کبد، قرصهای کبدی که وجود داره تأثیر مثبت داره برای درمان؟
معمولا داروها زیاد تأثیری نداره، البته بعض گفتم که ویتامین ای ممکنه متابولیسم کبد رو بهتر کنه.
بله.
و تخم مرغ هم که گفتید خب یکی از غذای چربه، مثلا آزمایش هایی که شده یه خود اگه مقدار کم مصرف بشه زیاد در بروز این بیماری تأثیر داره.
آقای دکتر ایرج خسرانی، متخصص داخلی و گوارش، بسیار از شما امروز آموختیم و اطلاعاتمون به روز شد. سپاسگزارم. خدا یارتون باشه. در پناه خدا.
تهران ما سلامت.
بفرمایید.
پوست و مو، روانشناسی، مهارت‌های فرزندپروری، چاقی، لاغری و زیبایی، بهداشت فردی، پزشکی عمومی. بپرسید، بشنوید.
الو سلام، خسته نباشید.
چه درمانی کنید و روش‌های درمانی
رو راهکار برای کاهش استرس بهم بگید. ممنونم.
پاسخ تمام سوالات پزشکی خود را در این برنامه بشنوید.
تهران ما سلامت.
الهی که مبتلا بشید به آرامش، عشق، سلامتی و حس و حال خوب. همراه هستید با تهران ما سلامت رادیو تهران. ما اینجا هستیم برای اینکه بتونیم یک جامعه سالم رو در کنار هم بسازیم. اگر با ما هستید خیلی خوش اومدید. ما هر روز از ساعت 8:30 دقیقه تا حوالی ساعت 9 همراه هستیم با شما. 8:47 دقیقه است و همینک قراره که همراه بشیم با جناب آقای دکتر بهنام منصوری، متخصص مغز و اعصاب. آقای دکتر با احترام سلام میگم، محضرتون، اولین روز هفتهتون بخیر باشه.
سلام، صبح شما هم بخیر. سلام خدمت شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از لطف شما. آقای دکتر، امروز میخواییم در رابطه با سردرد و سوالاتی که در این زمینه وجود داره از شما آگاهی بیشتری کسب کنیم. اول بفرمایید که آیا در فصل پاییز سردردهایی که در بعضی افراد به وجود میاد ممکنه که به تغییر فصل مربوط بشه، یا این حالا آلرژی هست، یا ممکنه که آنفولانزا باشه، یا سرماخوردگی های خفیف؟
همه اینه که فرمودید ممکنه، ولی اغلب خیلی نقش بازی نمی کنن. غیر از خود سردردهای میگرنی و یه سری سردردهایی که ذاتاً باز در ارتباط با میگرن و زیرشاخه‌هاش هستن که در فصول مختلف ممکنه تغییر کنن، یا تغییرات میزان اشعه آفتاب و تغییرات هورمونی، ولی نقش آلرژی در ایجاد سردرد زیاد پررنگ نیستش.
بله.
یا حتی سینوزیت ها اونقدر شیوعشون در مقابل بقیه انواع سردرد زیاد نیست.
بسیار خب، متشکرم. 0912-89-44 نوشتند که صبح که از خواب بلند میشم جلوی سرم پیشونیم درد میگیره. آقای دکتر، این مورد و این مشکل دوست عزیزمون به چه برمیگرده؟
یکی از مهمترین چیزایی که باید چک بکنن و کنترل بکنن فشار خونه. البته فشار خون سردردش بیشتر در پشت سره، ولی باز هم اونجا که بسیار اهمیت داره باید کنترل بشه. گاهی تنگ نفس در حین خواب که با خوخو کردن و تغییرات شبانه همراه است و بقیه سردرد و سردردهای استرسی، تنشی، میگرنی هم امکان داره صبح بیشتر باشه که بعد از کنار گذاشتن اون موارد به خود جدی‌تر به این هم باید رسید. گاهی هم افزایش فشار مغز عاملش هست و اون هم از اون مواردی هست که باید به طور جدی بررسی بشه.
خیلی متشکرم. 0919-84-59 نوشتند که من زمانی که فکر میکنم، که البته شما هم توی صحبتاتون اشاره کردید، زمانی که زیاد فکر میکنم سردرد میگیرم که با هیچ قرصی درمان نمیشه و باید تحملش کنم. آقای دکتر میتونید حالا اشاره بفرمایید که این دوست عزیز باید چه کار کنم و این مشکل خدای نکرده براشون مسئله خاصی رو ایجاد نکنه؟
این سردرد، این که میفرمایید و این شنونده عزیز گفتن، خب طبیعی هستش. یه دسته سردرد طبقه بندی داریم به اسم سردرد تنشی که طبیعتاً با فکر و خیال خیلی ارتباط داره. اینجور مواقع درمان منعطف است به اون عامل زمینه‌ای، اون علتی که در پشتش هستش، پشت این بیماری، پشت این سردرد، که خب هم با اقسام مشکلات روحی از استراب، استرس، اتفاقاتی که در زندگی پیش میاد میتونن درش نقش داشته باشن. بهترین کار اینه که اون مسئله رو باید بهش بپردازن، درمان کنن پیش پزشک مغز اعصاب، روان پزشک، روان شناس، بخش از این ماجرا رو میتونن حل کنن. و البته دارو هم برای این موارد ما به شکل مداوم میدیم، یعنی کاری که میکنیم اینه که داروی منظم بگیرن و ماجرا رو فقط به مسکن عین اون سردرد واگذار نکنیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم. به هر حال موضوع اینه که نباید اجازه بدن که این مسئله اینقدر طولانی بشه، درست آقای دکتر؟ ممکنه عوارض خاصی رو داشته باشه. سپاسگزارم جناب آقای دکتر بهنام منصوری، متخصص مغز و اعصاب. امیدوارم که همواره و همیشه یه روزگار حالتون خوب باشه. خداحافظ.
اختیار دارین، خدا نگهدار
باشید. خداحافظتون.
جان از هوایت لبریزم، دیوان جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست، دیوان جان چشم تو راهم را بست، دیوان جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید